I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
سلام و خوش اومدین به 30th اپیزود پادکست میم. من مهدی عباسی هستم و اینجا ترجمه فارسی مقاله های روزنامه نگاری که خوندم و به نظرم جالب اومده رو براتون روایت میکنم. تو این قسمت یه مقاله جدید قراره بشنوین که 6 مارچ 2023 توی نیویورکر منتشر شده، یعنی حدود 3-4 ماه پیش، و تو این مدت کم خیلی هم جنجالی ظاهر شده، کلی بازخوردهای مثبت و منفی داشته تو آمریکا. اسم مقاله هست اگنس کالاردز مریج آف دی مایندز. خانم راچل آویو نوشتتش که قبلا هم 3 تا اپیزود ازش تو میم کار کردیم. داستان راجع به یه فیلسوف و استاد دانشگاهیه که داره یه تعریف متفاوتی از مفهوم رابطه زناشویی ارائه میده و خیلی هم سعی میکنه خودش اول از همه این فلسفه‌ای که داره ازش حرف میزنه رو زندگی کنه. مقاله همونطور که گفتم ساختار شکنانه است یه جاهاییش و خوراک اینه که راجبش بحث بشه. واسه همین من آخر این اپیزود خلاصه چند تا از این نقدایی که دربارش خوندم هم براتون میگم. کلا موضوعی مطرح میشه تو این مقاله که آدم چه وارد رابطه شده باشه چه نشده باشه فکرشو درگیر میکنه تا حدی. بد نیست شما هم بعد اینکه این اپیزودو شنیدین نظراتتون رو بگین راجع به داستانش، چه موافق بودین چه مخالف، بحثش رو تو کامنت ها یا توی اینستاگرام و توییتر باز کنین. به نظرم موضوع جالبیه. گفتم دیگه حداقلش اینه که یه تمرین فکر کردن میتونه باشه برامون. اسم این اپیزودو من به پیشنهاد یکی از دوستای پادکسترم گذاشتم پیوند ذهنی. حامد از پادکست بوتیقا این پیشنهادو به من داد که همینجا ازش تشکر میکنم و توصیه میکنم اگه علاقه دارین به ادبیات فارسی کلاسیک حتما یه سری به پادکست بوتیقا بزنین. خب دیگه فعلا حرفی نداریم، بریم و اپیزودو بشنویم. تحصیلاتی که نه زامن بخواد، نه چک، نه سفته، نه پولی که از قبل تو حسابتون خوابونده باشین، توی چند دقیقه هم به حسابتون واریز بشه، فکر کنم به سبک زندگی این روزای ما که برای کارهای بانکی وقت زیادی نداریم خیلی میخوره. امروز میخوام ویپاد رو بهتون معرفی کنم. ویپاد یا ترابانک بانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که همه کارهای بانکیتون رو میتونین آنلاین باهاش انجام بدین. از همون قدم اول که افتتاح حساب باشه بگیرین تا دریافت تسهیلات، همش رو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد. بعد افتتاح حسابم کارت بانکی میاد در خونتون. دیگه مراجعه حضوری به شعبه و شماره گرفتن و این داستانا کامل از زندگیتون حذف میشه. ویپاد دو تا امتیاز خیلی خوب داره که من الان خیلی سریع بهتون میگم. مهمترینش تسهیلاته. با ویپاد بدون اینکه نیاز باشه برین بانک میتونین تسهیلات بگیرین از 1 میلیون تا 15 میلیون تومان. ضامن و وثیقه و سفته و مراجعه و نوبت و اینجور چیزا هم نمیخواد. فقط اسمتون تو بلک لیست شبکه بانکی کشور نباشه، جزء بدهکارای بانکی نباشین، اوکی. امتیاز بعدی ویپاد اینه که باهاش میتونین پس انداز کنین و سود بگیرین. سودش هم هر ماه واریز میشه به حسابتون. پس انداز 3 ماهه داره، 6 ماهه داره، 1 ساله هم داره. از 1 میلیون تا 500 میلیون تومان میتونین پس انداز کنین. خلاصه مهم نیست کجا باشین و چه وقتی از شبانه روز باشه، هر لحظه‌ای که بخواین میتونین ویپاد رو نصب کنین و حسابتون رو بسازین. واسه اندروید که اپلیکیشن داره، واسه iOS هم راحت میشه از این وب اپلیکیشن‌ها استفاده کرد دیگه. من وقتی بحث معرفی ویپاد تو پادکست پیش اومد، اولین کاری که خودم کردم رفتم یه حسابی باز کردم که روند کارشون دستم بیاد ببینم داستان چطوریه. و خب خیلی سریع و راحت هم انجام شد همه کاراش. کارتش هم خیلی زود رسید دستم، در کل راضی بودم. به نظرم زندگی شلوغ پلوغ این روزای ما واقعا به یه راه حل هوشمندانه ای واسه کارهای زمان بر بانکی نیاز داشت. vpod.ir اسم سایتشونه، تو گوگل هم به فارسی سرچ بکنین همه اطلاعاتش رو براتون میاره. آرنولد بروکس یه دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه بود تو دانشگاه شیکاگو. این هر هفته میرفت دفتر استادش خانم اگنس کالارد که درباره ارسطو حرف بزنن. آخرین جلسه اون ترم که میشد بهار 2011، اینا در مورد رساله متافیزیک ارسطو بحث کردن. آرنولد میگفت اگه آدم تو این موضوع پیشرفتی داشته باشه، خیلی طبیعیه که یه حال سرخوشی بهش دست بده. تنها کسی هم که تو عمرش دیده بود دقیقاً همین احساسو داشته باشه اگنس بود. اگنس یه فیلسوف و استاد دانشگاهه که تخصصش اخلاق باستانه، ولی تو فلسفه عمومی هم کار کرده و چند تا مقاله مشهور نوشته درباره تجربه‌ای مثل حسادت و خشم و پرورش کودک. به نظرش تئوریای فلسفی زیاد به این بحثا اعتنا نکردن، یه جورایی انگار نادیده گرفته شدن. واسه اگنس هنجارا و سنتا و رسم و رسومی که آدما قبول دارن عجیبن. میگه آدما از روی غریزه‌شون ارزش‌ها و رفتاراشون از هم کپی میکنن. یکی از سوالای اساسی فلسفیش هم اینه که اصلا چرا ما راجع به چطور زندگی کردنمون فکر میکنیم. اگنس با یکی دیگه از استادای فلسفه دانشگاه شیکاگو ازدواج کرده بود به اسم بن کالارد. دو تا بچه هم ازش داشت، هنوزم داره البته. تخصص بن فلسفه ذهن و زبان و ریاضیاته. این سه نفر شخصیت‌های اصلی این مقالن دیگه. اسمشون رو دوباره میگم که تو ذهنمون بمونه. اگنس، شوهرش بن و آرنولد هم که گفتیم دانشجوی اگنس بود. تو جشن آخر ترم اگنس واسه دانشجوهاش کلوچه درست کرده بود. آخرای جشن یه دونه کلوچه اضافه تر داد به همین آرنولد. آرنولد اون موقع 27 سالش بود. دانشجوی سال اول ارشد فلسفه بود و موهای فر بلند داشت که تا روی شونه‌هاش میومد. اگنس هم 35 سالش بود. موقعی که آرنولد داشت کلوچه‌هاشو می‌خورد، فهمید یه حال عجیبی تو قیافه این پسره هست. میگفت قبلاً همچین چیزی ندیده بودم. نمیتونستم حالت چهره‌شو بفهمم. ازش پرسیدم چرا این شکلی شدی؟ اونم جواب داد فکر کنم یه کمی عاشقت شدم. اگنس فهمیده بود یه چیز غیرعادی تو جلسه هاشون با آرنولد هست، ولی نمیدونست دقیقاً چیه. الان دیگه داشت داستان معلوم میشد. به آرنولد گفت فکر کنم منم عاشقت شدم. ولی هر دوتاشون قبول داشتن که هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. تکیه دادن لب پنجره و یه سیگار با هم کشیدن، بعدش هم آرنولد رفت. روز بعد اگنس و دوتا پسراش پرواز کردن نیویورک یه سری به پدر مادرش بزنن. بنم رفته بود فیلادلفیا، ایادت مامانش که چند وقت پیش یه عمل جراحی کرده بود. اگنس تو هواپیما یه حس عجیبی داشت اون روز. میگفت یه حال مکاشفه طوری داشته وسط ابرا. واسه اولین بار تو عمرش احساس میکرد به یه تجربه درونی خاصی از عشق رسیده. یه حالتی که باعث میشد احساس کنه میشه آدم بهتری بود. بعد فهمید هیچ وقت این حس رو تو ازدواجش تجربه نکرده و اگه متأهل بمونه داره تظاهر میکنه که از زندگیش راضیه. وقتی اگنس رسید نیویورک به پدر مادرش گفت باید طلاق بگیره. مامانش میگه ما اصلا نفهمیدیم با چه منطقی داره همچین حرفی میزنه. تا همین چند هفته پیش که دیده بودیمشون همه چیشون عالی بود. اصلا معلوم نبود با هم مشکلی داشته باشن. خواهرش هم که استاد دانشگاهه تو رشته آلمان شناسی میگه من عاشق بنم. از هر نظر آدم خوبیه. امکان نداره ببینینش و عاشقش نشین. نمیتونستم باور کنم اینا میخوان از هم جدا شن. خود اگنس درباره ازدواجش میگه ما مشکلی نداشتیم. هیچ وقت هم دعوا نمیکردیم. واقعا با هم خوب کنار میومدیم. خیلی هم راجع به فلسفه حرف میزدیم. فردای اون روز اگنس با قطار رفت فیلادلفیا پیش بن که احساسشو بهش بگه. اگنس میگفت ما کل روزو حرف زدیم. من اینجوری بودم که ببینین اتفاقا افتاده و احساس من این شکلیه. الان باید چیکار کنم؟ مکالمه اینا انقدر صادقانه و مؤثر جلو رفت که اگنس با خودش فکر کرد احتمالاً هیچ وقت تو زندگیشون انقدر با بن احساس نزدیکی نکرده بوده تا حالا. بن بهش توصیه کرد عجله نکنه واسه تصمیم گیری، یکم زمان بده به خودش. اگنس هم قبول کرد یه دوره بره تراپی. ولی صبح فرداش بن خودش زنگ زد گفت فکر کنم تو راست میگی، ما باید طلاق بگیریم. بن میگه فکر کنم ما تو اون لحظه بحرانی به اندازه کافی به هم اعتماد داشتیم که بتونیم به طرف مقابل گوش بدیم و حرفاشو جدی بگیریم. ما خیلی با هم حرف میزدیم همیشه. صحبتای اون روزمون هم به حرفای قبلیمون ربط داشت. اگنس داشت به من یه چیزایی رو نشون میداد که خودش دیده بود. وقتی منم اون چیزا رو دیدم اینجوری بودم که همه چی یه دفعه‌ای واسم خیلی واضح شد. اگنس خیلی ناراحت بود که طلاقشون احتمالاً بچه‌ها رو اذیت کنه، ولی از اون طرف احساس می‌کرد اگه این کارو نکنه ممکنه تبدیل بشه به یه آدم بد. میگه فکر می‌کردم موندن تو ازدواجی که دیگه واسم آرمانی نیست یه جورایی زندگیمو تباه می‌کنه. یه سری از دوستاش فکر می‌کردن درگیر رابطه عشقی خارج از ازدواج شده، دچار افیر شده، ولی اگنس اصلاً این حرفو قبول نداشت. میگفت مثل اینه که یه فرصت رویایی و بی‌نظیر واسهتون پیش اومده باشه تو زندگی، بعد شما بخواین حرومش کنین، مثل یه تعطیلات یا هوس زودگذر یا همچین چیزی باهاش برخورد کنین. این کار بی‌حرمت کردن اون رویای قشنگه. اگنس و بن یه وکیل مشترک داشتن، همون کاراشون رو انجام داد و 3 هفته بیشتر طول نکشید که اینا رسمی طلاق گرفتن. بن میگه به نظر من اگنس جوری زندگی میکنه که فکر میکنه و جوری فکر میکنه که زندگی میکنه. منظورش اینه دقیقاً بر اساس طرز فکر و ایدئولوژیش زندگی میکنه. از اون طرف اگنس و آرنولد هم دیگه خیلی به هم نزدیک شده بودن. تقریباً هر روز با هم میرفتن کافه و راجع به فلسفه حرف میزدن، جوری که انگار یه بخشی از کار حرفه‌ایشونه. اگنس به رئیس دپارتمان فلسفه هم خبر داده بود اینا وارد رابطه شدن، چون اونجا رابطه یه استاد دانشجو اگه از حد متعارفش خارج بشه داستان میشه براشون، مشکل قانونی داره. اگنس بعضی وقتا با خودش فکر میکرد همه چی تو جهان هستی یه جوری دست به دست هم دادن که این به همه چیزایی که میخواد برسه. اگه وسط پیاده روی با آرنولد هوس یه کروسان تازه میکرد، یهو یه شیرینی فروشی جلوش ظاهر میشد. اگه یه کتابی لازم داشت، سرشو که می آورد بالا میدید یه کتاب فروشی اونور خیابونه و کتابی هم که این میخواد و اصلا گذاشته پشت ویترینش. خلاصه همه چی بر وفق مرادش بود و فکر میکرد این واقعیت همیشگی زندگیشه. خبر طلاق که به گوش دانشجوهای اگنس رسید، این نگران شد نکنه این قضیه تمرکزشونو بگیره یا فکر کنن بهشون خیانت شده. اون ترم ازش دعوت کرده بودن سخنران اصلی یه کنفرانسی باشه درباره فلسفه واسه دانشجوهای کارشناسی. فکر کرد بد نیست اینجا درباره همین اتفاقی که واسه خودش افتاده صحبت کنه. عنوان سخنرانیشو گذاشت در باب عشقی که در دام میاندازد. بن که الان دیگه شده بود همسر سابقش، پیشنویس سخنرانیشو خوند و یه بازخوردی هم بهش داد. روز سخنرانی هم بن و آرنولد ردیف اول رو دوتا صندلی کنار هم نشستن. اگنس سخنرانیشو اینجوری شروع کرد: 6 هفته و نیم پیش من واسه اولین بار عاشق شدم. احتمالا شماها فکر نمی کردین من آدمی باشم که بچه هامو درگیر طلاق کنم. فکر نمی کردین با کسی که عاشقش نبودم ازدواج کرده باشم. الانم نمی دونین واقعا منو می شناسین یا نه. به دانشجوهاش گفت احساس می کنه از نظر حرفه‌ای باید درباره شرایط شفاف سازی کنه. فیلسوفا معمولا عشقو از بیرون توصیف می کنن، ولی الان اگنس می تونست از داخل گود گزارش بده چون خودش عاشق شده بود. این تجربه های جدید اگنس بهش کمک کرد بتونه یکی از سخنرانی های مهم سقراطو که همیشه الگوش بوده تو زندگی تفسیر کنه. سقراط تو رساله معروف ضیافت یا سمپوزیوم میگه بالاترین نوع عشق، عشقیه که واسه آرمان هاست، نه واسه آدم ها. داخل پرانتز این که ضیافت یا سمپوزیوم یکی از مهمترین رساله های سقراطی افلاطونه، یعنی افلاطون نوشتتش و شخصیت اصلیش سقراطه. موضوعش اینه که سقراط و چند نفر دیگه توی مهمونی راجع به اروس یا عشق حرف میزنن. به فارسی هم چند بار ترجمه شده با همین اسم ضیافت. بگذریم. اگنس یه مقداری با این نگاه غیر اروتیک و انتزاعی سقراط به عشق مشکل داشت. میگفت در واقع منظور سقراط این بوده که تو این نوع عشق هر دو طرف از ته دلشون دوست دارن آرماناشون رو با هم تجسم کنن. میگفت عاشقای واقعی نمیخوان به خاطر اون چیزی که هستن دوست داشته بشن، بلکه عشق طرف مقابل رو واسه این میخوان، چون هیچ کدومشون از چیزی که الان هستن راضی نیستن. امید دارن این عشق یه تغییری تو موقعیت فعلیشون به وجود بیاره. میگفت یکی از اولین چیزایی که من به آرنولد گفتم این بود که الان میتونم کاملا تغییر کنم. تو این نوع عشق بیراه نیست که شما تغییرات اساسی بکنی، اصلا کامل تبدیل شی به یه آدم دیگه. یهو میبینی این امکان هست که بری سمت یه سری آرزوهای بزرگ. سخنانی اگنس که تموم شد، یکی از همکاراش بهش گفت یه جوری داشته حرف میزده که فکر میکردی انگار سقراط داره حرف میزنه. اگنس میگه من خودم هم واقعا همین احساسو داشتم. احساس میکردم این دانشو دارم و خیلی حس خوبی هم بود. یه فرصتی بود که صادقانه راجع بهش حرف بزنم. یه منتقد ادبی به اسم فیلیس روز یه مقاله نوشته به اسم زندگی‌های موازی. اومده روی روابط و زندگی آدمو تحقیق کرده، دیده ما تمایل داریم صحبت کردن درباره ازدواج رو بیاریم تو زیرمجموعه گاسیپ، شایعات، یعنی حرفای خال زنکی و با ارزش کم. خانم روز میگه ولی همین بحثای به ظاهر کم ارزش میتونه شروع یه پرسشگری اخلاقی باشه، یه چیزی شبیه پایین ترین سطح عشق تو نردبون افلاطونی که میتونه به خودآگاهی برسه. باز اینجا خیلی خلاصه راجع به نردبون عشق افلاطون بگم که تو همین کتاب ضیافت سقراط یه جایی به کسایی که تو مهمونی هستن میگه وقتی جوان بوده یه خانومی رو دیده به اسم دیوتیما و فلسفه عشق رو از ایشون یاد گرفته. دیوتیما میگه پله اول نردبون عشق گرایش به بدن زیباست. بعد شما همینطور که از این پله ها میری بالا و عشقت متعالی تر میشه، تو مراحل بالاتر عاشق تمام بدنهای زیبا میشی، بعد عاشق ذهنهای زیبا میشی و آخرش یعنی تو بالاترین حد میرسی به جایی که دیگه عاشق خود مفهوم زیبایی میشی، مفهوم انتزاعی زیبایی. احتمالا اصطلاح عشق افلاطونی رو شنیدین، عشقی که جسمی و جنسی نیست. منظور دقیقا همین مرحله آخر عشقیه که دیوتیما میگه، ولی احتمالا چون افلاطون ضیافت رو نوشته دیگه به اسم عشق افلاطونی مشهور شده، وگرنه خود افلاطون هیچوقت از این اصطلاح تو کتابش استفاده نکرده. خب برگردیم به حرفای خانم روز. ایشون میگه ما دنبال اطلاعات از زندگی بقیه هستیم واسه اینکه بفهمیم خودمون چطوری زندگی کنیم، ولی تو ذهنمون کردن این کار بدیه، فضولیه، غیبت، زشته. به هر حال خانم روز ازدواج رو مثل یه تجربه سیاسی میدونه، میگه صحبت درباره ازدواج باید همون قدری جدی گرفته بشه که بحثای انتخاباتی جدی گرفته میشه. باید جلو این فشار فرهنگی که نمیخواد درباره این موضوعات به اصطلاح سطح پایین حرفی زده بشه ایستاد، چون در واقع همین بحثا میتونه بهمون کمک کنه شهروندای بهتری باشیم. به نظر اگنس یه سری از بزرگترین مشکلات فلسفی زندگی تو روابط عاطفی به وجود میان. واسه همین همیشه میخواسته اینو جا بندازه که این مسائل موضوعی بی‌ارزشی نیستن. یه بار یه توییتی زد و گفت اگه شما یه فیلسوف واقعی باشین نیازی به حریم خصوصی ندارین، چون هر لحظه زندگیتون، حتی خواب و رویاتون، تجسم بیرونی افکار و ایدئولوژیتونه. جاناتان لیر که یه استاد فلسفه است تو دانشگاه شیکاگو میگه واسه اگنس هر مکالمه ای تو زندگی انگار یه بخش جدا نشدنی از شغل اصلیشه، همونطور که واسه سقراط هم همین بود. همیشه سعی کرده یه زندگی فیلسوفانه داشته باشه، مسئولانه رفتار کردن درباره مفهوم ازدواج هم یه بخشی از همین ایدئولوژیشه. یه چیزی که من به حساب شجاعت اگنس میذارم اینه که نگاه میکنه به دور و برش، میپرسه من دارم این همه آدمو میبینم که حلقه دستشونه و اسمشون تو شناسنامه همه، ولی آیا اینا واقعا با هم ازدواج کردن؟ یه واکنشی که شما میتونین به این سوال نشون بدین اینه که فراموش کنین و نگرانی رو پرت کنین به یه زمان دیگه تو آینده. یا این که میتونین خیلی واضح سوالو بشنوین. اینجا جاییه که فلسفه شروع میشه و شما باید یه مقداری نگران این باشین که چطور میخواین زندگی که مال شماست رو زندگی کنین. اگنس که سال 2020 جایزه لبوویتس واسه دستاوردهای فلسفی رو گرفته، تو کارش دنبال پیدا کردن راههایی که ما بتونیم آدمای بهتری از اینی که هستیم باشیم. واسه چند تا مجله معتبر مقاله‌های فلسفی می‌نویسه و با هر پادکستی که ازش بخواد مصاحبه می‌کنه. مهمم نیست پادکسترش چه اعتباری داشته باشه یا سیاستش چی باشه. تازه پادکست خودش هم داره که اسمش هست Minds Almost Meeting. اونجا میشینه با یه شخصی به اسم رابین هانسون که یه اقتصاددان آزادی خواهه راجع به موضوعهای مختلف حرف میزنن. نکتش هم اینه که اینا نظرشون همیشه مخالف همه. سال 2018 وقتی اگنس ناخواسته باردار شده بود توی کنفرانسی درباره زنستیزی سخنرانی کرد. اونجا گفت بارداره ولی نمیدونه بچه رو میخواد یا نه، واسه همین داره به سقط جنین فکر میکنه. میگفت جای تعجبه چرا خیلی از زنها راجع به این قضیه حرف نمیزنن. حالا بماند که خیلی کمتر هم هستن کسایی که تو این شرایط به ارزش زندگی آدمی که قراره به دنیا بیاد فکر میکنن. بعد این سخنرانی یه جلسه پرسش و پاسخی برگزار شد، ولی هیچکی راجع به این حرفای اگنس چیزی نپرسید. چند وقت بعدم اگنس سقط جنین کرد و بچهشو انداخت. اگنس یه سال بعد این که با آرنود آشنا شد شروع کرد نوشتن اولین کتابش به اسم اسپیریشن. کلمه اسپیریشن آرزو و اشتیاق زیاد واسه رسیدن به یه چیزی معنی میده. به نظر آرنود این کتاب تا حدی یه تلاشه واسه درک تجربه عاشق شدن اینا. اگنس تو این کتاب که سال 2018 منتشر شد توضیح میده فیلسوفا معمولاً ایده خود آفرینشی یا سلف کریشن رو زیاد تحویل نمیگیرن. نیچه تو کتاب فراسوی نیکوبد میگه آرزوی اراده یعنی به گردن گرفتن مسئولیت تام و تمام کردار خیش و بیگناه شمردن خدا و جهان و پیشینیان و اتفاق و جامعه چیزی کم از آرزوی علت به ذات بودن نیست. داخل پرانتز بگم علت به ذات به چیزی میگن که خودش علت خودشه. اصطلاحیه که تو فلسفه معمولاً واسه خدا به کار میره. نیچه رد میکنه اینو که آدما میتونن خیشتن را موی کشان از مرداب نیستی به دیار هستی بکشانند. این جمله رو از ترجمه داریوش آشوری از کتاب نیچه برداشتم. پس خلاصش این شد که چون انسان نمیتونه خدا باشه، علت به ذات باشه، نه اراده آزاد داره و نه میتونه خودش رو خلق کنه. ولی اگنس تو کتابش میگه آدما میتونن توی مسیری به سمت یه مقصدی شروع کنن به حرکت کردن. یه مسیر جدیدی که اونا رو تبدیل میکنه به کسی که هنوز نمیتونن ببیننش یا درکش کنن. اگنس به این فرایند میگه اسپیریشن و به کسایی که تو این مسیر حرکت میکنن هم میگه اسپیرنت که ترجمهش میکنیم مشتاق آرزومند. وقتی این آرزومندها یه تصمیمی بگیرن، یه آینده‌ای که هنوز وجود نداره ولی احتمالش هست که وجود داشته باشه، اینا رو میکشونه سمت خودش، هدایتشون میکنه. اینا ممکنه تو این مسیر از کسای دیگه تقلید کنن، چه دوست چه دشمن. حتی ریسک تظاهر کردن رو هم قبول میکنن، چون میدونن ارزشایی که الان تو زندگیشون دارن ناقصه و هنوز تو ذهنشون جایی باز نشده واسه اینکه یه نگاه نو نسبت به خودشون یا نسبت به دنیا داشته باشن. آرنولد الان میدید اون ایدالگرایی چند هفته اول رابطهشون در واقع مرحله اول اسپیریشن بوده. میگه ما اون موقع یه تصویری داشتیم از چیزی که خودمون فکر میکردیم واضحه، ولی در واقع اشتباه میکردیم و دیدمون ناقص بود. چند ماه که از رابطه اینا گذشت دیدن خیلی از جاها با هم ناسازگارن. آرنولد میگه خیلی از آدما از جمله خود من وقتی با واقعیت روبرو میشن اینجوریان که چطوری تونستم اینقدر خام و بچگانه وارد این داستان بشم. ولی از اون طرف غریزه اگنس بهش میگفت باید به حس و حالی که روزای اول داشتن اعتماد کنن. تو دوتا اپیزود قبلی من کالج شگرد رو بهتون معرفی کردم که مستر کلاسای آنلاین برگزار میکنه و مدرساش هم کسایی هن که چهرهای مشهور و معتبری تو حوزه تخصصی خودشون هستن. نمیدونم رفتین به سایتشون سر زدین یا نه، کورس ها و پلن ها رو دیدین یا نه، ولی اگه نرفتین حتما برین، چون خیلی فرصت خوب و به صرفه یه واسه یادگیری چیزایی که دوست دارین. من تو این مدت دوره آموزش شطرنجشون رو که احسان قائم مقامی ارائه داده نگاه کردم کامل. راحت بگم تو دوست و آشناهای دور و برم کسی نبود که تو این مدت نبرده باشمش. خیلی حس باحالیه واقعا. همین احسان قائم مقامی رو اگه نمیشناسین بگم که اولین استاد بزرگ شطرنج ایرانه. مستر کلاسای شگرد اینجوریه که یه عضویت با قیمت واقعا مناسب میگیرین ازشون، بعد به دوره‌های آموزشی اینا که یه سری ویدئوه خیلی هم حرفه‌ای ضبط شده دسترسی پیدا می‌کنین و میتونین دوره رو دنبال کنین. تازه به 20 نفر اولی که با کد اختصاصی پادکست میم ثبت نام کنن 50% هم تخفیف میدن. اون 20 نفر هم که تموم شد بقیه با کد میم 20% تخفیف میگیرن. کدمون هم هست MIMMC30. هر کدومتون با این کد ثبت نام کنید یه درصدی هم به ما میرسه و اینجوری میشه که انگار از میم هم حمایت کردیم. تا آخر سال 1402 هم اعتبار داره این کد. راجع به بقیه دوره‌هاشون هم بخوام سری براتون بگم، آموزش ستار دارن با کیوان ساکت، راز شعر با محمد علی بهمنی، از سفر تا اثر با منصور ضابطیان، عکاسی با کیارنگ علایی. بقیه مستر کلاس ها رو هم دیگه خودتون میتونین برین تو سایتشون که هست شگرد.net ببینین. یه مستر کلاس فن بیان هم همین چند روز پیش اضافه کردن، اینم خیلی دوره جالبی به نظر میاد، من خودم تازه شروعش کردم. هیچ وقتی واسه یادگیری دید نیست به نظرم و این مستر کلاس های شگردم ابزار خوبیه واسه حرکت تو این مسیر. اگنس و آرنولد یه سال بعد طلاق اگنس با هم ازدواج کردن. مراسمشون رو تو کلیسای دانشگاه گرفتن. بنم تو همین مراسم بود، همین شوهر سابق اگنس. اگنس الان فهمیده بود تو سخنرانی که اون روز واسه دانشجوهاش راجع به درکش از عشق کرده بود یه مقداری اغراق کرده. اون موقع فکر میکرد چیزی که به دست آورده بیشتر از چیزی بوده که میتونسته تو حالت عادی داشته باشه. اگنس میگه ولی بازم همون موقع یه اشرافی به داستان داشته، یه شم آینده نگری داشته که اگه مثلا چند سال بعد برگرده به این روزا نگاه کنه با خودش بگه خب تو مسیر بدی نبودم، داشتم کاریو میکردم که احتمالاً فکر میکردم درسته. اگنس و آرنو چند ماه بعد شروع رابطهشون یه دعوای بدی کردن. بعد دعواشون اگنس چشش به یه کتاب آشپزی اکسلار افتاد که بن چند سال پیش تو جشن هانوکا بهش داده بود. یه متن عاشقانه هم اولش واسش نوشته بود. هانوکا یه جشن واسه یهودیا که تقریباً با کریسمس همزمانه. این کتابه یاد اون روزای انداختش که با بن بود. دید انگار اون موقع خوشحال‌تر بوده. میگه اینجوری بودم که به خودم گفتم وایسا ببینم. نکنه من دارم همون کارا و همون زندگی رو تکرار میکنم. بن آروم آروم از چشمم افتاد، الان هم همین اتفاق داره با آرنولد میفته. ولی واسه این که خودشو دلداری بده میگه اما این نگاه فیلسوفانه‌ای که من و آرنولد نسبت به رابطمون داشتیم و تو رابطه با بن نداشتم. اگنس احساس میکرد خودش و آرنولد داشتن تلاش میکردن مشکل تنهایی رو حل کنن، نه اون شکل تنهایی که وقتی کسی فیزیکی پیشت نیست میگی تنهام، اون تنهایی که وقتی آدم دیگه‌ای بغلت نشسته بازم احساس تنهایی میکنی. خیلی از زن و شوهرها به یه شکلی درگیر این مشکل هستن، ولی همیشه اینجوری بوده که تو این قضیه نمیتونن کمک زیادی به هم بکنن. این یه باری روی دوش خودت و باید خودت تنهایی حلش کنی یا باهاش کنار بیای. ولی این کار واسه اگنس یه عمل فیلسوفانه بود، یه راهی بود که باهاش بفهمه یه آدم میتونه واسه یه نفر دیگه چی باشه، چه معنی داشته باشه. به نظرش آرنولد یهو سر راهی سبز شده بود با این سوال که آیا ممکنه تنهایی رو که اصلا تو ذات رابطه است از بین برد، امکانش هست به یه شکلی از با هم بودن رسید که بشه از ذهن یه آدم دیگه کامل استفاده کرد؟ ازدواج شکلای مختلفی به خودش میگیره، ولی یه مدل رایجش یه سراشیبی رو به پایینه. پروژه عاشقی اولش با شور و حرارت شروع میشه. حس میکنی با تمام وجود داری دیده میشی و همه نیازات داره ارضا میشه. بعدش دیگه بقیه رابطه رو داری تلاش میکنی نزدیک به اون ایدئال روزای اول بمونی، نذاری فرسایش رابطه دیگه خیلی وحشتناک بشه. جان دیدیون که یه نویسنده آمریکاییه به این مرحله از ازدواج میگه آتشبس عرفی. اینجا وقتیه که خیلی از آدما با این واقعیت کنار میان که باید بیخیال یه سری از امیدها و آرزوهاشون بشن. از اون ورم خب یه بخشی از آسیبایی که ممکنه ببینن کمتر میشه. ولی برعکس این مدل، اگنس رابطه خودش و آرنولد رو یه جورایی مثل نردبون میدونست. اول آشنایی اینا تو پله اول بودن و هدفشون این بود با هم برن بالا و به یه ایدئال مشترک برسن، به یه فرم درست وابستگی ذهنی برسن. اگنس و بن اشتراکی هزانت بچه ها رو گرفته بودن. بچه ها یه روزایی پیش بن بودن، یه مدت هم می اومدن آپارتمان جدیدی که اگنس و آرنولد گرفته بودن. شبایی که بچه ها پیش اگنس بودن، معمولاً بن هم شام می رفت اونجا. همگی می شستن دور همی راجع به موضوعای فلسفی حرف می زدن. رابطه بن با آرنولد هم خیلی خوب بود، دوست شده بودن با هم دیگه. آرنولد به نویسنده میگه این اتفاقی که واسه بن افتاد پتانسیل اینو داشت که قشنگ داغونش کنه، باعث شه رفتارهای عجیب و غریب ازش سر بزنه. واسه خود من اگه این اتفاق میافتاد احتمالاً همچین کاری میکردم و میدونم خیلی از فیلسوفای دیگه هم اینجوریان. ولی بن بینش داشت، میدونست نباید کاری کنه که بعداً پشیمون بشه. اگنس چند وقت بعد عروسیش با آرنولد باردار شد. بعدش این دوتا آپارتمان خودشونو پس دادن، جمع کردن، اومدن با بن زندگی کنن. میگفتن واسه چی انقدر وقت بچه‌ها رو حروم کنیم تو رفت آمد از این خونه به اون خونه؟ از اون طرف هم می‌خواستن بچه‌ها با برادر جدیدشون بزرگ شن، همین بچه ی اگنس و آرنولد. بن میگفت ما دوست داشتیم هر سه تا بچه سر یه میز صبونه بخورن. اگنس تو این مدت فهمیده بود همونایی که بهش میگفتن نباید از بن طلاق بگیری، الان دارن میگن ازش فاصله بگیر که بتونی رابطه‌تون رو کامل تموم کنی. ولی اگنس و بن هنوز خیلی از جواب هم وابسته بودن. اگنس نمیتونست انکار کنه این قضیه رو. اصلا لازم ندیدن برن حسابای بانکیشون رو جدا کنن. وقتی هم که بچه اگنس به دنیا اومد، بن خیلی حمایت کرد بود. دقیقا همون جوری واسه این پدری میکرد که واسه بچه های خودش میکرد. یکی از همکارای اگنس میگه وقتی اولین بار راجع به طلاقش شنیدم، یاد یه جایی تو اتوبیوگرافی برتراند راسل افتادم. راسل یه روزی داشته همینجوری واسه خودش تفریح دوچرخه سواری میکرده، یه مقداری که دور میشه از خونه‌اش سر از یه جاده باحال روستایی در میاره، از این جاده‌های خوشمنظره. یهو اونجا میفهمه دیگه زنشو دوست نداره. داستان اگنس هم یه همچین چیزیه، ولی فرقش اینه راسل برگشت خونه‌اش، همونجا همه چیو کات کرد. ولی این ستا با هم مثل یه خانواده زندگی کردن، همه هم خوشحال بودن. نویسنده میگه وقتی ماجرای اگنس رو واسه یکی از دوستام تعریف کردم، گفت یاد داستان کوتاه کسانی که از خیر املاس گذشتند افتاده که اورسولا لوگوین نوشتتش، سال 1973 هم منتشر شده. امیدوارم که اسم این خانم اورسولا لوگوین رو درست گفته باشم. داستانش راجع به یه آرمان شهریه به اسم املاس. اینجا همه چی خوبه و همه خوشبخت و خوشحالن، ولی یه نکته داره و اینکه بابت این خوشحالی همیشه باید یه بچه کوچیکی رو توی تاریکی و گرسنگی و زجر و بدبختی نگه دارن که شهر همینجوری بمونه. دوست نویسنده میگه به نظرش بن عین این بچه بدبخت است تو داستانه که باید فداکاری کنه که بقیه خوشحال باشن، خانواده‌اش خوشحال باشه. نویسنده میگه منم تا یه حدی قبول داشتم این حرفو. میگه بین دوستای خودم هم اونایی که ازدواجشون موفق تر بوده اینجوری بودن که یه طرف فداکاری بیشتری میکرده، خودش هم این موضوع میدونسته، اوکی هم بوده باهاش، مشکلی نداشته، منت نمیذاشته که مثلا من بیشتر فداکاری کردم تو این زندگی و این حرفا. ولی وقتی این قضیه رو واسه اگنس تعریف کردم، گفت همه همین حرف رو راجع به ما میزنن، ولی واقعا اینجوری نیست. من تعجب میکنم بس که از همه همینو شنیدم. بن خودش میگه میفهمه چرا همه این حرفو میزنن، چون فکر میکنن این وضعیت انتخاب من نبوده و صرفا دارم تحملش میکنم، اما اینطوری نیست واقعا. من و اگنس دوستای نزدیکی هستیم و خیلی واسه هم احترام قائلیم، ولی تو این لحظه هیچ کدوممون حتی تصورم نمیتونیم بکنیم که با هم زن و شوهر باشیم. جفتمون پرونده این قضیه رو بستیم. شاید وقتی بچه‌ها بزرگتر شدن رفتن دنبال زندگیشون، ما هم دیگه با هم زندگی نکنیم، ولی تا اون موقع داریم بچه‌ها رو بزرگ میکنیم، مشکلی هم نداریم. آرنولد واسه دوتا پسر بزرگا پدری میکنه، پسر کوچیکه هم که فرقی با پسرهای خودم نداره برام. بن میگفت من خیلی خوششانسم که با آرنولد آشنا شدم. چند سال قبل من و آرنولد با یه گروهی از طرف دانشگاه رفتیم کمپینگ طرفای مینسوتا. نصف شب تو هوای سرد پاشدیم رفتیم تو جنگل و ایستگاه فضایی بین المللی رو تو آسمون پرستاره تماشا کردیم. سال بعدم قراره با هم یه کورسی درباره تناقض تو دانشگاه تدریس کنیم. اگنس ماهی یه شب تو دانشگاه شیکاگو یه نشست گفتگو محور برگزار میکنه که اسمش هست جغدهای شب. هر بار با یکی از استادا میشینن راجع به یه موضوعی حرف میزنن، مثلا قداست، خشونت، مرگ، اینجور چیزاست موضوعاتشون. از دانشجوها هم هر کسی که دوست داشته باشه میتونه بیاد تو جلسه ها شرکت کنه. سابقه داشته گاهی تا 3 ساعت طول بکشه این جلسه هاشون. اگنس یه بار یکی از این نشستا رو با بن برگزار کرد، 8 سال بعد اینکه اینا از هم طلاق گرفته بودن. موضوع جلسه هم درباره فلسفه طلاق بود. خیلی شلوغ شد اون جلسه، بالای چند صد تا از دانشجوها شرکت کرده بودن. اگنس برخلاف همیشه که لباسای رنگ روشن میپوشید، اون شب یه پیرهن پوشیده بود که روش طرحهای سایکدلیک داشت. بنم یه مرد لاغری بود با قیافه بیبی فیس، یه کت شلوار مشکی پوشیده بود، سوالایی هم که می‌خواست بپرسه رو کاغذ پرینت گرفته بود. اولین سوالی که بن پرسید این بود: آیا ممکنه یه ازدواج خوب به طلاق منجر بشه؟ اگنس جواب داد به نظر من آره، یه ازدواج خوبم میتونه به طلاق برسه. همین ازدواج خودمون رو در نظر بگیریم. فکر نکنم نظرمون این باشه که ازدواجمون ناموفق بود که از هم جدا شدیم. بن حرف اگنس رو تایید میکرد. میگفت وقتی تو دادگاه کارای جداییمون رو نهایی کردیم، قاضی پرسید واقعا اوضاعتون اونقدر خراب شده که نمیتونین درستش کنین؟ بن میگفت برداشت عمومی اینه کسایی جدا میشن که رابطهشون شکست خورده و چون شکست خوردن بده پس جدایی هم بده و شما باید همه تلاشتو بکنی که جلو این اتفاقو بگیری و این منو نگران میکنه چون میبینم هممون یه تعریف خیلی ظاهری و سطحی از شکست داریم. بعدش رو به جمعیتی که اونجا بودن گفت میخواستم این سوالو از اگنس بپرسم ولی از شما میپرسم، آیا طلاق شکست حساب میشه؟ یکی از دانشجوها گفت شاید بتونیم بگیم یه شکست اخلاقیه چون نتونستن سر قولی که به هم دادن بمونن. بعدش اگنس جواب داد من خودم یه مقداری جامع‌تر فکر میکنم. واسه همین میگم لازم نیست همیشه از اینجور شکستا فرار کنیم. میگفت ازدواج یه پیمانه که توش دو طرف نه تنها قول میدن که همو دوست داشته باشن، بلکه خیلی زیاد و در هر لحظه و هر مکان همو دوست داشته باشن. و این چیزی نیست که شما بتونی از قبل تعهد بدی تا آخر عمرت بهش پایبند میمونی. تو اون جلسه بن یه مقداری تحت فشار بود. همش میخواست موضوع بحث و از روی زندگی شخصی خودش ببره سمت مسائل آکادمیک. با اینکه با این جلسه و موضوعش خیلی راحت نبود، ولی صرف این که قبول کرده بود بیاد نشون میداد چقدر آدم حسابیه. همیشه هر کاری از دستش برمیومد واسه اگنس کرده بود. الانم واسه این اومده بود، چون اگنس میخواست به دانشجوهاش نشون بده چطوری فلسفه میتونه تو مهمترین تصمیمای زندگیشون وارد بشه. بن به نویسنده میگه یه فیلسوف مشهور شدن در این سطحی که مثلا الان اگنس هست میتونه خیلی از آدما رو از نظر اخلاقی به فنا بده. واسه خیلی از ما داشتن طرفدار و فالوور بخشای وحشتناکی از روحمون رو تغذیه میکنه. ولی اگنس اینجوری نیست. تا جایی که من میدونم و میشناسمش این آدم خیلی کم تغییر کرده. انگار ایمنی داره در برابر آسیب دیدن، چون به هر کدوم از خواننده ها و مخاطباش به چشم یه همصحبت بالقوه نگاه میکنه که میتونه افکارشو به چالش بکشه. اینجوری نیست که اگنس درون نگری نداشته باشه، اینتریوریتی نداشته باشه، ولی کم بهش اهمیت میده و به نظرش فکر کردن چیزی نیست که تنهایی بشه انجامش داد. واسه داشتن یه فکر به دو نفر نیازه. کریسمس پارسال اگنس و آرنولد و سه تا بچه ها رفتن پنسیلوانیا که یه سری به فامیلاشون بزنن. اگنس از یه هفته قبلش یه آلرژی شدید گرفته بود. سرفه و آبریزش بینیش بند نمی اومد. یه شب داشت آشپزی میکرد، نون پیتا میپخت، وسطش هم پشت سر هم عدسه و سرفه میکرد. آرنولد پشت میز آشپزخونه نشسته بود جلوی لپتاپش و داشت برگه امتحان دانشجوهاشو تحصیل میکرد. با اینکه توی اتاق بودن، اگنس احساس میکرد انگار تو دوتا سیاره متفاوتن. یاد یه خطی از رمان ایسلندی آدمای مستقل افتاد که تازه خونده بود. یه همچین چیزی بود متنش. برای دوتا انسان سخت ترین کار اینه که همدیگر رو بفهمن. هیچ چیزی غم انگیزتر از دو نفر نیست. فردای اون روز نویسنده رفت خونه پدر مادر آرنولد یه سر اینا رو ببینه. میگه اونجا اگنس با آرنولد گفت دیشب که داشت آشپزی میکرده دوست داشته آرنولد لپتاپو بذاره کنار و باهاش حرف بزنه. به نظرش یه چیز با ارزشتری میتونست اتفاق بیفته اینجوری و حیف شد که نیفتاد. میگفت اون لحظه آرنولد به چیزی که من دوست داشتم توجه کنه توجه نمیکرد. به چیزی که من دوست داشتم علاقه من باشه علاقه من نبود. میدونستم داره ورقای دانشجوها رو سعی میکنه، ولی بازم ازش ناراحت شده بودم که چرا از صبح کارشو نکرده. شرط میبندم کلی وقت داشته که الکی تلف کرده. آرنولد میگه احتمالاً حق با اگنسه. چند روزی بود آلرژی و سرفه و عدسه امونشو بریده بود. هر کسی میدیدش راحت میفهمید حالش خوب نیست. ولی تو اون لحظه اصلا من حواسم به اگنس نبود. تو دنیای خودم غرق شده بودم و هیچی نمیشنیدم. اگنس میگه اینجور وقتا که ارتباطم با بقیه قطع میشه یه مانترای کوچیکی دارم که واسه خودم تکرارش میکنم. مانترا یه چیزیه تو مایه های ذکر گفتن. به خودم میگم تو میتونی. میتونی تنهایی انجامش بدی. خودت از پسش برمیای. ولی اگنس میدونست این حرفا دروغی بیش نیست. نهایتش میتونی یکم خودتو آروم کنی با این حرفا، مثل وقتی مریضی و مجبوری حواستو به یه چیزی پرت کنی که به مریضی فکر نکنی، ولی واقعیت اینه که تو همچنان مریضی، فقط دیگه بهش فکر نمیکنی. اصل داستان تغییری نکرده. نویسنده میگه از اگنس و آرنولد پرسیدم هنوزم فکر میکنن رابطهشون قابلیت داره اینا رو دچار تحولات بنیادین کنه، مثل وقتی که اگنس واسه دانشجوهاش سخنرانی کرده بود. اگنس میگه فکر کنم توی اون دیدگاه هم یه حرفای درستی بود، ولی واقعیت اینه خیلی سخت‌تر از اونی بود که فکرشو میکردم. خیلی سخت تغییر کنی و در عین حال همچنان عاشق بمونی و رابطه رو مثل اوایل آشنایی حفظ کنی. انگار همین که پا میذاری تو این مسیر یک دفعه با تمام محدودیت‌های خودت روبرو میشی. اگنس تو ازدواج قبلیش با بن هیچ ایدئال خاصی نداشت که اسپیریشن داشته باشه براش، اشتیاق داشته باشه بهش برسه. بنابراین ضعفا و عیب و ایرادایی که داشت خیلی اذیتش نمی‌کرد. میگه اگه با آرنولد آشنا نمی‌شدم احتمالاً هیچ وقت نمی‌فهمیدم چقدر خودخواهم. ولی فکر کنم الان تو پایین‌ترین درجه خودخواهی که میتونم داشته باشم هستم. آرنولد هم از اون طرف میگفت هیچ وقت فکر نمی‌کرده میتونه یه آدم جدید بشه و آشنایی با اگنس تجربه‌ای بوده که نمیتونسته هدر بده. البته اگنس بعد این حرف آرنولد بهش گفت تو تغییر خاصی نکردی، فقط یه جورایی ساختارمندتر شدی واسه رفتن به سمت چیزایی که برات مهمه. نویسنده میگه در نهایت ولی ازدواج اینا ناهماهنگ‌تر از چیزی عذاب در اومد که فکرشو می‌کردن. آرنولد به اگنس میگفت تمام حرفه فلسفی تو شده بحث کردن درباره ازدواجمون. اگنس هم قبول داشت این حرفو. نویسنده میگه اگه ازدواجشون یه نمایشنامه بود، اگنس هم شخصیت اولش بود هم نویسندش. یکی از موضوعات اصلی که اینا سرش دعوا داشتن آینده حرفه‌ای آرنولد بود. این سال 2021 استاد دانشگاه شده بود و الان بحث این بود که آیا باید بیشتر بلند پروازی کنه یا نه. اگنس میگفت آرنولد میتونه یه کتاب خیلی خوب درباره ارسطو بنویسه، ولی خود آرنولد با همین دانشگاه و بحثایی که با دانشجوهاش میکرد خوشحال بود. اگنس میگفت آرنولد زندگی واسش اینجوریه که آدم بالاخره باید به یه نقطه رضایت و آرامشی برسه و ازش لذت ببره، خیلی عذاب نده خودشو. شکل کار کردنش اینجوریه که من فکر میکنم به اندازه کافی زحمت نمیکشه. حالا نوع کار و زندگی کردن منم واسه اون اینجوریه که فکر میکنه من هیچ وقت نمیتونم خوشحال باشم. آرنولد خودش میگه حرف من اینه که اصلا هدف کار کردن چیه؟ باید یه چیزی وجود داشته باشه که ماهیتش کار کردن نباشه. اشتیاق یا همین اسپیریشن نمیتونه ته نداشته باشه. هر چقدرم تو بخوای بی نهایت باشه، باید یه جایی باشه که تو به اون ارزشی که اسپیریشن قراره برسونتت برسی دیگه. و وقتی به این نقطه برسی میشی کسی که هستی، میتونی بفهمی کی هستی.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
اگنس همین چند وقت قبل پیشنویس کتاب دومش رو هم تموم کرد که به نظر خودش درباره یه موضوع مهمه که تو کتاب اولیه جاش خالی بود. اینکه اسپیریشن تا چه حد وابسته به آدمای دیگه است. تو این کتاب میاد روشایی رو بررسی میکنه که سقراط باهاش آسیب پذیری و نیازمندی و نقص آدما رو تشخیص میداد. به نظر اگنس بزرگترین بینشی که سقراط بهش رسیده بود این بود که آدما از نظر فکری تنهان و این خیالی بیش نیست که دارن متکی به خودشون زندگی میکنن. گفتگو تنها راهی بوده که اینا میتونستن از این وضعیت بیرون بیان. یه بخشی از این کتاب جدید اگنس درباره عشق سقراطیه و پیرنگش بر اساس اون سخنرانیه که سال 2001 واسه دانشجوهاش کرد، همون موقعی که تازه عاشق آرنولد شده بود. اینجا هم دوباره همون بحث نردبون عشق رو مطرح میکنه که از دید سقراط دوتا عاشق ازش استفاده میکنن تا به ایدئال مشترکشون برسن. ولی اینم در نظر میگیره یه روزی میرسه که دیگه بودن با کسی که یه زمانی واسه وقت گذروندن باهاش اونقدر اشتیاق زیادی داشتی هیجانش از بین میره. هم سکستون کم میشه، هم مکالمه های پرشوری که اوایل داشتین و زندگی مشترک تبدیل میشه به یه امر روتین. بعد معلوم میشه این رابطه ای که اولش خیلی خوب به نظر میومد هم مشکلات خودشو داره و با ایدئالی که میخواستی فاصله داره. اگنس وقتی بچه کوچیکشون دیگه از آب و گل در اومد و یه مقداری دغدغه‌هاشون کمتر شد، به این نتیجه رسید که ازدواج هم یه چیز زوال پذیره و میتونه بمیره. تجربه ازدواج رو اینطوری تعریف میکرد که شما داری مرتب این فکر رو که یه مشکل این وسط هست نادیده میگیری. داری از یه چیزی دور میشی و همینطور به دور شدنت ادامه میدی و بالاخره یه جا میفهمی اونقدر دور شدی که دیگه اصلا اون چیزه رو نمیتونی ببینی. پدر مادر اگنس وقتی این 4 سالش بود از مجارستان مهاجرت کرده بودن، اومده بودن آمریکا. اینا هر دوتاشون یه حس مشترک مبارزه و بقا داشتن که با هم متحدشون میکرد. باید با پول کم و مشکل زبان اینجا میجنگیدن که خودشونو با کشور و فرهنگ جدید تطبیق بدن. خب ساختار ازدواج خیلی واسه اینا مناسب بود. اگنس احساس میکرد مؤلفه‌های رایجی که تو کانسپت ازدواج هست رو بدون اینکه فکر کنه ببینه کدومش مناسبشه قبول کرده و آورده تو زندگیش. نگران بود روح ازدواجشون فدای صرفاً حفظ کردنش بشه. اینا اوایل خیلی رو متعالی بودن عشقشون کار کرده بودن. اگنس میگفت من اینجوری بودم، چرا نمیتونیم برگردیم به اون روزا؟ ولی آرنود اینجوری بود که اصلا اون روزا هم همچین چیزی نبود بینمون. بهش برخورده بود که گفته بودم برگردیم به گذشته. الان احساس میکنم آرنود داره زیربنای رابطمون رو زیر سوال میبره. بهم میگه اساس زندگیمون روی دروغ بنا شده. اگنس و آرنولد 7 سال بعد ازدواجشون سریال صحنه‌هایی از یک ازدواج اینگمار برگمان رو دیدن، سینز فرام مریج. سریال درباره یه زوجیه که بعد 10 سال که از عروسیشون گذشته دارن سعی میکنن فرصت‌ها و محدودیت‌های رابطه‌شون رو بفهمن. اینا بالاخره طلاق میگیرن ولی رابطه‌شون رو با هم حفظ میکنن، منتها این بار بدون تصنع و فاصله‌ای که تو رابطه زن و شوهرشون داشتن. سریال خیلی هپی اندینگ نیست، پایان خوشی نداره به اون شکل، ولی هم آرنود هم اگنس فکر میکنن در نهایت زن و مرد داستان بعد طلاقشون فهمیدن که چطوری میتونن با هم یه ارتباط واقعی داشته باشن. اگنس تو برنامه هاشه تو کتاب بعدیش هم راجع به این سریاله بنویسه، هم درباره به قول خودش ازدواج فیلسوفانش. میگفت دیدن این سریاله خیلی بهش کمک کرده، حسی که نسبت به ازدواج داره واسهش روشن شه، اینکه دیگه رابطهشون اونجوری که میخواد کار نمیکنه. این سریال خیلی باحاله. من پارسال دیدمش. اون نسخه آمریکاییشو دیدم اول که جدید ساختن واسه سال 2021 فکر کنم. بعد رفتم این ورژن سوئدی برگمان رو هم دیدم. این مال 1973. نسخه آمریکاییه که خب راحت پیدا میشه تو اینترنت. ولی اگه خواستین نسخه سوئدی رو ببینین تو کانال تلگرام پادکست آپلودش کردم با زیرنویس فارسی. اگه از موضوع این اپیزود خوشتون اومده این سریال رو هم توصیه میکنم که حتما ببینین. برگردیم به کار خودمون. اگنس تا قبل از دیدن آرنولد اصلا نمیدونست چقدر تنهاست. تنهایی واسهش مثل هوایی که نفس میکشید طبیعی بود. میگفت ولی درست وقتی میبینی انگار میتونی از دست این تنهایی خلاص شی، درگیر رابطه‌ای میشی که خودش تنهایی رو تشدید میکنه. واسه اگنس معنی تنهایی این بود که یه فکرایی داری که میخوای بیانشون کنی ولی میبینی نمیتونی، چون هر چیزی که بگی یا خودت اشتباه منظورتو رسوندی یا اشتباه برداشت شده. هر حرفی که اگنس میزد تبدیل میشد به یه چیزی که کاملا با احساساتش فرق میکرد. میگفت به جایی میرسی که انگار نمیتونی روی هیچ موضوعی به توافق برسی و این تجربه قشنگ میتونه دیوونت کنه. نویسنده میگه یه بار به اگنس گفتم که چند وقت پیش یکی از دوستام ازم خواسته بود واسه عروسیش یه جمله قصار پیدا کنم. میخواست تو متن کارت عروسیشون بنویسه. من بهش یه چیزی از رینر ماریا ریکلر رو پیشنهاد دادم که مضمونش این بود بزرگترین کاری که دو نفر تو پیوندشون باید انجام بدن اینه که مراقب خلوت و تنهایی هم باشن. الان که زمان گذشته به نظرم خیلی مسخره میاد و حدس میزدم اگنس هم با من هم نظر باشه. همین طورم بود. گفت آره، مثل این میمونه که انگار خودتو گول بزنی که بعضی از مشکلات و نقصایی که تو رابطت داری واقعا قشنگن. اصلا واسه همینه که سقراط فکر میکرد شاعرا معنی چیزایی رو که میگن نمیفهمن. معرفتی که اینا ازش حرف می‌زدن تو نظر سقراط بیشتر شبیه نادونی بود، چون نمی‌شد با کلمه‌ها بیانش کرد. انقدر شخصی و رمزآلود بودن که بقیه درکش نمی‌کردن. به نظر اگنس این حرف که تو ازدواج باید فاصلت رو با هسته غیر قابل ارتباط طرف مقابل حفظ کنی، عین این میمونه که بگی ببین ما که می‌دونیم نمی‌تونیم واقعاً به هم کمکی بکنیم، پس بهترین چیز اینه که خیلی تو کار هم دخالتی نکنیم. سوزان سانتاک یه جایی میگه هر کس ازدواج را اختراع کرده یک شکنجهگر خلاق بوده. ازدواج نهادی متحد به بتالت احساسات. نکته اصلی ازدواج تکراره و بالاترین هدفش ایجاد وابستگی های نیرومند متقابل. اگنس و آرنولد به این نتیجه رسیده بودن بدون این که درست و حسابی فکر کنن اصلا نهاد ازدواج به چه دردی میخوره با هم عروسی کرده بودن. واسه خیلی از زوجا اینجوریه که چیزی که با ازدواج به دست میارن تشکیل خانواده است و اگه بقیه نیازاشون هم تامین نشد خب نشده دیگه، اشکالی نداره، اونقدی براشون مهم نیست. ولی اگنس با رابطه ای که بچه آرمان گرایانش رو از دست داده بود مشکل داشت. فکر میکرد اگه این و آرنولد رابطه های عاشقانه جدیدی رو وارد ازدواجشون میکردن چطور میشد؟ میشستن همگی با هم درباره فلسفه حرف میزدن، تازه ایده و فکرهای جدیدی هم میومد وسط. اصلا پرسیدن آیا اگه وارد رابطه های عاشقانه دیگه بشن قرارداد ازدواجشون رو نقض کردن؟ اگنس میگفت به اینجا رسیدیم که به غیر از هنجارای معمول ازدواج دلیل دیگه‌ای پیدا نکردیم که بگیم آره اگه این کارو بکنیم شرایط ازدواجمون رو نقض کردیم. اینا اسم این توافق جدیدشون رو گذاشتن وریشن، تغییرپذیری. اگنس امروز تعجب میکرد وقتی از بن طلاق گرفته بود چقدر زیاد به هنجارا اهمیت میداده. میگفت همش به خودم میگفتم شوهرمو به خاطر یه مرد دیگه ول کردم. ولی فقط همین یه باره و این تنها آدمیه که به خاطرش این کارو کردم و قول میدم دیگه همچین کاری نکنم. انگار اگنس اون لحظه داشت به صورت ناخودآگاه این باور اجتماعی رو توجیه میکرد که شما توی یه لحظه فقط یه نفر رو میتونی دوست داشته باشی. اگنس میگه گاهی وقتا همکاراش بهش میگن خوشحالیم که رابطت با آرنولد جواب داده، ولی خودش این طرز فکر رو اصلا نمیفهمه. میگفت این خیلی نگاه رمانتور و سطحیه به زندگی من. تنها جنبه ای از زندگیم که خودم فکر میکنم توش پیش رو بودم همین علم و دانشیه که به دست آوردم. معیار موفقیت و شکست بینش آدمه، نه اون شکلی که داره زندگی میکنه. نویسنده میگه بعد حرفایی که تو پنسیلوانیا زدیم اگنس بهم گفت آرنولد نگران اینه که نکنه این ذهنیت رو به من داده باشن که ازدواجشون یه اتفاق موفقیت آمیز بوده. تو اون لحظه من این تصور رو داشتم که خب اگه تنهایی آشپزی کردن بزرگترین غم زندگیتونه به نظر اوضاعتون اونقدر هم بد نیست. ولی حواسم به این نبود همین درگیری‌های کوچیک تو آشپزخونه میتونه نمود بیرونی بقیه مشکلات رابطه باشه که ممکنه خیلی هم اساسی باشن. دفعه بعدی که نویسنده با اینا صحبت میکنه ازشون میپرسه چی باعث شده اینا برعکس اون چیزی که از بیرون به نظر میرسه اونقدری خوشحال نباشن. آرنولد میگه این کاری که ما میکنیم، مدام راجع به فلسفه حرف میزنیم، فعالیت خیلی خوشحال کننده ای نیست. به شدت سخت و مشکلزا و انرژی بره، مثل خیلی از کارهایی که زن و شوهرای دیگه با هم انجام میدن. اگنس میگفت من میخوام یه مقداری از حرفای آرنولد فراتر برم و بگم وارد شدن تو این فضا معمولا خیلی هم دردناکه، ولی خب به هر حال یه موقعیتای ویژه‌ای هم وجود داره که وقتی پیش میاد از دردناکی قضیه کم میکنه. یکیش وقتیه که آرنولد واسم از ارسطو حرف میزنه. میگفت هیچ کس تو دنیا نیست که یه چیزی رو انقدر خوب توضیح بده که آرنولد ارسطو رو توضیح میده. خیلی صبوره، هیچ وقت تدافعی نمیشه، هیچ وقت هم تو تحلیلاش اگوی شخصی خودش رو وارد نمیکنه. اولین باری که ما به هم جذب شدیم وقتی بود که راجع به ارسطو حرف زدیم. اون موقع من فکر میکردم خب شانسی اینجوری شد چون موضوع کلاس ارسطو بود، میتونست یه چیز دیگه باشه، ولی بعدا معلوم شد که نه، اتفاقا خیلی مهم بود که ارسطو بود. اگنس تو ازدواج قبلیش با بن هیچ وقت به این فکر نمیکرد که آیا رابطهشون اوکیه یا نه، ولی میگفت با آرنولد همیشه استرس اینو داشتم که آیا الان ازدواجمون خوب داره کار میکنه. از این نظرم اگه بخوایم در نظر بگیریم تو رابطم با بن خوشحال تر بودم. اگنس میگفت وقتی با آرنولد دعواشون میشه میرن پیش بن، چون اون یه نگاه بی‌طرفانه و جامعی داره و بدون این که قضاوت کنه میتونه مشکل رو از زاویه دید هر دوتاشون ببینه و کمک کنه. البته اگنس میگه خودش هم واسه بن همین کارو میکنه. وقتی بن به مشکلی میخوره تو رابطه‌های شخصیش این بهش کمک میکنه. نویسنده میگه به اگنس گفتم میتونیم اسم این طلاقی که تو از بن گرفتی رو بذاریم طلاق تمیز. خیلی ها ممکنه آرزوی همچین طلاقی رو داشته باشن، چون خیلی بدون غم و درد و غصه است. اگنس میگه آره، توصیف خیلی خوبیه. این بحثیه که تو حرفای من و آرنولد هم گاهی پیش میاد. وقتی لحظه های سخت و تاریکی داریم، آرنولد میگه ببین، اگه مجبور شیم طلاق بگیریم، باید به یه روش درستی انجامش بدیم. هیچ کس نباید احساس کنه تو تله گیر افتاده. اگنس ازدواج رو یه بسته ای از خدمات تصور میکنه که توش به جز عشق امنیت هست، دوستی هست، تأمین مالی و بزرگ کردن بچه‌ها و کمک کردن تو کارا و اینجور چیزا هم هست. نظر آرنولد این بود که خب میشه این پکیج رو باز کرد. تو پکیج ازدواج قطعای زیادی هست. اگه بدونیم هر قطعه دقیقاً چه کاری انجام میده، حتی اگه خود ازدواج هم از بین بره، احتمالاً پتانسیلش رو داریم که تیکه‌های مختلفش رو بازسازی کنیم. اگنس میگه تنها مانع طلاق ما اینه که همچنان میخواییم به ازدواجمون ادامه بدیم. یه جایی تو سریال صحنه‌ای از ازدواج، زن برگه‌های طلاق رو میاره پیش شوهرش که امضاشون کنه. ولی شوهر دودل میشه. میبینه بیشتر از اون چیزی که خودش فکر میکرد به ازدواجشون وابسته است. زنش رو تو اتاق حبس میکنه و یه مقداری درگیری فیزیکی پیدا میکنن با هم. ازدواج اگنس و آرنولد اینجوری بود که هیچ کدومشون احساس نمی‌کردن در بروشون قفل شده، ولی آرنولد با شوهره تو سریال همزاد پنداری می‌کرد. ترسش رو می‌فهمید از اینکه داره یه رابطه‌ای رو از دست میده که تا حالا به زندگیش معنا میداده. میگه ما هم اینجوری نیست که این ترس رو نداشته باشیم، ولی داریم تلاش می‌کنیم مدیریتش کنیم. اگنس اینجا ازش پرسید پس اینجوریه که انگار ما مدام در حال جدا شدنیم. آرنولد گفت نه، اینجوریه که همونطور که به قول سقراط فلسفه چیزی نیست جز آمادگی برای مرگ، شاید ازدواج هم چیزی نیست جز آمادگی برای طلاق. کاری که ما داریم میکنیم رسیدن به این واقعیته که یه نفر دیگه میتونه انقدر عمیق به معنی زندگی شما گره بخوره که بدون رابطه باهاش زندگی ممکنه معنیشو از دست بده. البته آرنولد خودش ناراحت بود که اینقدر این قضیه بهش حس وابستگی داده و فکر میکرد یه جوری باید بهش غلبه کنه. ارسطو میگه کسی شاده که از همه فضیلت‌ها و توانایی‌های خودش استفاده کنه، و آرنولد تلاش میکرد به این ایدئال برسه. میگفت این چیزیه که نهایت خواسته ها و هدف منه، چیزی که هنوز ندارمش. اگنس گفت فکر میکنم بیشتر دعواهای ما سر همین طرز فکر آرنولده. به جایی رسیده که دیگه به من احتیاجی نداره و منم دارم تلاش میکنم بهش بفهمونم اونقدری که فکر میکنه گنده نیست، پس هنوز به من نیاز داره. آرنولد وسط حرفاش یه خنده کوچیکی کرد و مأخوذ به حیاتور سرش رو انداخت پایین. اگنس میگفت و این در واقع یه راهه واسه فهمیدن اینکه چطوری ازدواج آمادگی واسه طلاقه. آمادگی واسه وقتیه که شما به آدم دیگه واسه فکر کردن نیاز نداری. گفت شاید از این جمله واسه اسم کتاب جدیدش استفاده کنه. ازدواج آمایش طلاق. سعی کردم خیلی ادبی به فارسی ترجمهش کنم که واسه رو جلد کتاب خوب باشه. اصل جمله اینه: Marriage is a preparation for divorce. آرنولد میگفت یه طرز فکری هست که میگه ما ازدواج رو واسه این میخوایم که یه امتیازی داشته باشیم. آدم ها راجع به این که چه هدفی تو شغلشون دارن حرف میزنن، ولی همچین ادبیاتی رو واسه ازدواج به کار نمیبرن. نمیگن هدفمون از ازدواج فلان چیز بوده مثلا. ولی سقراط میگه فلسفه آمادگی واسه مرگ. واضح منظورش این نیست که شما باید بری خودکشی کنی. داره میگه فلسفه از یه لحاظی کارش اینه که شما رو واسه وقتی مرگ میاد آماده کنه. بعد اگنس حرفای آرنولد رو اینجوری کامل کرد. با این دیدگاه ازدواجم میتونه یه پروژه‌ای باشه که به شما کمک میکنه بتونین تنها باشی. Thank you. بعضی وقتا که اگنس با بهترین دوستش یلنا براز درباره ازدواجش حرف میزنه، این دیدگاه فلسفانش یلنا رو کلافه میکنه. اگنس میگه من اینجوریم که خب جلسی چیه؟ حسادت یا غیرت چیه؟ آیا حق دارم احساسش کنم؟ چیزی هست تو این احساس که اگه داشته باشمش به دردم بخوره؟ اینجور وقتا یلنا سعی میکنه آرومش کنه. میگه این بیچاره با خودش مثل یه کیس استدی یا موش آزمایشگاهی برخورد میکنه و من دوست دارم باش مثل کسی که برام مهمه و الان زیر فشار ارتباط داشته باشم. مشکلای ویران کننده زندگی ممکنه گاهی جذاب هم باشن و همونطور که دوچارتون میکنن و عذابتون میدن، همزمان میتونن سرگرمتون هم بکنن. وقتی یلنا این حرفا رو میزنه و میگه باید دنبال راه چاره باشیم، اگنس میپره وسط حرفش و میگه بی خیال، این تنها شانسیه که واسه فهمیدن این چیزا دارم. الان وقتیه که ما باید نسبت به زندگیمون جدی باشیم. اگنس در نهایت میخواد یه کتاب راجع به شکلای نامتعارف زناشویی بنویسه، مثل زندگی خودش. ولی فهمیده وقتی آدم ها راجع به این موضوع می نویسن، انگار میخوان یه تصویر خوب ازش نشون بدن. ولی اگنس میخواد خودش واقعیت اصلی این شکوه تراژیک رو درک کنه و تا اون زمان هیچ نتیجه گیری نمی کنه. وقتی نویسنده ازش میپرسه تراژدی رو تو این موضوع چطوری تعریف میکنه، یه برگه‌ای بهش میده که 16 تا از عوامل تراژدی رو لیست کرده توش. اولیش اینه که هر چقدرم آدم دور و برت داشته باشی، هیچ وقت کافی نیست. اگنس میگه این یه بخشی از تراژدی تک همسری هم هست، اینکه یه دونه کافی نیست، دوتا یا سه تا هم کافی نیست. بعد توضیح میده چقدر خودش و بن و آرنولد برخورد متفاوتی دارن با مسائل اصلی زندگیشون، با ترسهاشون، با پیر شدن، با مرگ، با آرزوهای نگفته واسه بچه‌هاشون، با این واقعیت که صداقت معمولاً وحشیانه و غیر قابل تحمله، یا درک این نکته که پشن، شور و اشتیاق پایدار نیست. نویسنده از اگنس میپرسه آیا ورژنی از اسپیریشن وجود داره که توش بتونی چیزی رو که به اندازه کافی خوب قبول کنی؟ زندگی همین جوری شکننده و ترسناک هست و اگه بخوای همیشه دنبال چیزی باشی که هیچ وقت کافی نیست، ممکنه یه بخش بزرگی از زندگی رو از دست بدی. آیا میشه آرزوی اینو داشته باشی که بفهمی چطوری میشه توی رابطه‌ای که شاید خیلی هم فراز و نشیب نداشته باشه بمونی و زندگیش کنی؟ اگنس جواب میده فکر میکنم پذیرش آنچه که هست میتونه دوست داشتنی باشه، ولی دنبال چیزای سخت رفتن هم میتونه جالب باشه. نهاد ازدواج روابط عمومی خیلی خوبی داره. 20 سال مدام تو گوش من میگفت ببین زندگی چقدر خوبه، همون چیزیه که قرار بود باشه، باید از چیزی که داری راضی باشی، خیلی از آدمای دیگه به اندازه تو گیرشون نیومده، باید اینو قبول کنی و بری سر دغدغه‌های دیگه زندگیت. ولی من اونقدر جسارتم زیاده که میگم نه ممنون، ترجیح میدم به کار و تلاش و جستجو ادامه بدم.
Thank you.
خب مقاله اینجا تموم شد ولی اپیزودمون هنوز تموم نشده. میخوام همونطور که تو مقدمه گفتم چند دقیقه از نقدایی که راجع به این مقاله خوندم حرف بزنم براتون. اولین نقد واسه خانم آن مانوفه که تو وبسایت The New Statesman نوشته و گفته فلسفه ازدواج اگنس کالارد بن‌بست اخلاقیه. متهمش میکنه به اینکه همیشه خودش رو طرف مهم رابطه میدونه و میگه بزرگترین چیزی که اگنس تو این سفر فلسفیش تونست کشف کنه این بود که حتی دو دوران پسا میتو شما میتونی با دانشجوات بخوابی و قصر در بری. به نظر خانم مانوف اگنس تلاشی نکرده هنجارای ازدواج رو درک کنه و اینه یه نوجوان تازه بالغ داره به نفع ازدواج آزاد و چند همسری با ازدواج رایج اجتماعی مخالفت میکنه. ولی به جای اینکه ایده فلسفی جدیدی رو کنه داره کلیشه به حرف دلت گوش بده رو تحویل میده. دیگه الان نویسنده رمانای عشقی زرد هم خجالت میکشن از این کار. میگه واسه اگنس فضیلت ازدواج ارزش نداره و تازه افتخارم میکنه به این طرز فکرش. در صورتی که به نظر مانوف آدمی قهرمانه که بتونه شور و اشتیاق جنسیش رو بیاره تو قالب قراردادهای اجتماعی و با تعهد و اعتماد متقابل وارد رابطه ازدواج بشه. اصلا میگه ایدئال ترین اسپیریشن اینه که شما از یه معشوق تبدیل بشی به یه همسر و این بهترین تغییریه که میشه توی رابطه عاشقانه انجام داد. آخرش هم به این نتیجه میرسه که کار فیلسوفای حوزه اخلاق به درد خودشون میخوره و فایده ای نداره، چون هیچ کدوم از این سیستمای پیچیده اخلاقی که اینا ارائه میدن نمیتونه با هنجارایی که تو جامعه تثبیت شدن رقابت کنه. یه نقد دیگه‌ای که خوندم واسه آقای رود دری هست که برخلاف منتقد قبلی نویسنده مشهورتریه. آقای دریه افکار پررنگ محافظه‌کارانه و مسیحی داره. ستون نویس دا امریکن کانزرویتیو بوده، یکی دوتا کتاب فرفروش هم داره. نقدی که نوشتم تو همین وبسایت دا امریکن کانزرویتیو منتشر شده به اسم هیولای ازدواج. البته مطلبی که دریه نوشته بیشتر در مورد خودشه، انگار از این مقاله اگنس استفاده کرده که بتونه راجع به اتفاقاتی که واسه خودش افتاده حرف بزنه، چون تازه داره از زنش طلاق میگیره، خیلی هم ناراحته. دیگه من به این قسمتش کاری ندارم، فقط راجع به نقدش به اگنس یه توضیح میدم براتون. لینک کل مطلبم میذارم تو وبسایت پادکست و کانال تلگرام که اگه خواستین خودتون کاملشو بخونین. اصلا لینک همه این نقدایی که دارم الان براتون میگم و میذارم اونجا. دریه خیلی شدید حمله میکنه به اگنس تو نقدش. میگه این یه آدمیه که هیچ حسی نداره، با بقیه مثل ابزار رفتار میکنه و به بیمایگی خودش لباس توجیه کننده فلسفی میپوشونه. به نظرش تو ازدواج قرار نیست شما همیشه خوشحال باشی، سختی های خودشو داره و تو شرایط عادی زندگی، یعنی وقتی پای خیانت و اعتیاد و کدککاری و سوء استفاده جسمی و روحی در میون نباشه، زن و شوهر باید تو ازدواج حتی ناخوشایند خودشون بمونن و فداکاری کنن که ثبات زندگی بچه هاشون حفظ بشه. گفتم در کل این خیلی عصبانیه که زنش داره ترکش میکنه. حتی تا جایی پیش میره که رابطه اگنس و آرنولد و بن رو نان سکشوال تریسام میدونه و میگه یاد کتاب روشنفکران پل جانسون افتاده. کتاب درباره اینه که بعضی از روشنفکرا تو زندگی خصوصیشون چقدر هیولاتور با آدمای معمولی رفتار میکنن یا راجبشون فکر میکنن. یه نقد سومی هم خوندم که به نظرم از این دوتای دیگه جذابتر اومد. خانم کیت مان که یه فیلسوف فمینیسته اولش یکم سرمایه‌داری رو نقد میکنه. میگه سرمایه‌داری دوست داره ما رو مشتاق کنه برای داشتن چیزایی که میتونیم با یه قیمت مناسب داشته باشیم. یه خونه بزرگتر، یه ماشین بهتر و یه تحصیلات معتبرتر واسه بچه‌هامون. ولی روز خوب سرمایه‌داری وقتیه که خیشتن تک تک ما براش میشه بازار هدف. از ظاهر و بدنمون گرفته تا روحمون. مثالم میاره از این همه پولی که آدمو خرج لاغری میکنن و ساید افکت هایی که بعضی از این کارا داره. بعد میاد میگه هر جایی که اسپیریشن باشه سلسله مراتب و مقایسه اجتماعی هم هست و خیلی عجیبه که فیلسوفا این قضیه رو نادیده میگیرن. در واقع اسپیریشن کمتر به تلاش برای بهتر بودن ربط داره و بیشتر مربوط میشه به ارتقای ارزش های اخلاقی مردود، مثل لاغرتر شدن، مدرک تحصیلی بالاتر گرفتن و حتی داشتن پارتنر جوانتر و جذابتر. حالا درست اگنس کالارد میاد بین اسپیریشن و امبیشن فرق میذاره، بین اشتیاق و جاه طلبی. میگه اسپیریشن فرایند کسب ارزش اخلاقیه، امبیشن اینه که آدم واسه هر چیزی که میخواد تلاش کنه. ولی خودش هم قبول داره خیلی نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. همیشه ترکیب هر دوتای ایناست که تو انگیزه و رفتار آدمو تاثیر میذاره. اسپیریشن اگنس در واقع میاد پروسه ارزش‌گذاری ما روی چیزها رو تبدیل به مارکت و بازار واسه سرمایه‌داری می‌کنه. یعنی در واقع روح انسان هم میشه مشتری سرمایه‌داری. و هر موقعی که ما همچین بازاری داشته باشیم که سرمایه‌اش ارزش‌های فرهنگی و مادی بورژواییه، باید انتقادی تر و خودآگاه تر از اگنس رفتار کنیم تو جامعه. دو تا نکته اینجا مهمه. یکی اینکه خیلی از کسایی که تو شرایط اجتماعی سخت زندگی میکنن، برای اینکه بتونن تحرک اجتماعی بالاتری داشته باشن، خیلی دلیل دارن که اسپیریشن داشته باشن. مثلا شما اگه یه سیاه‌پوست باشی بخوای بری یه مصاحبه شغلی، باید لباسای شاید گرونتری بخری به نسبت یه سفید پوستی که ارزان‌ترین تیشرت رو هم بپوشه، بازم همه میگن چقدر بهش میاد. خانم مان میگه نکته دوم این که من میتونم جاذبه و اقبایی که اسپیریشن داره رو درک کنم. نه فکر میکنم خودم در برابرش ایمنی دارم، نه میخوام کسایی که گرفتارش شدن رو خیلی نقد کنم. به هر حال یه انتخابی بوده که کردن و حتماًم انتخاب سختی بوده. ولی میخوام به اونایی اشاره کنم که متفاوت عمل کردن و بگم کار اینا خیلی قابل تحسین بوده که تو اون مسیری که سرمایه‌داری دوست داشته حرکت نکردن و تو دامش نیفتادن. به نظر خانم مان خیلی شجاعانه است که یکی بگه کافیه، بدنم کافیمه، ازدواجم کافیمه، همینی که هستم، همین جوری که هستم کافیمه. میخوام پول و زمان و انرژیمو صرف چیزای مهمتر و بزرگتری از سلف ایمپروومنت بکنم. جالب بود این نگاه خانم مان واسه خود من. حالا صرف نظر از این که خودم قبولش داشته باشم یا نه. البته یه نقدی هم روی نقد مان خوندم که حیفم میاد چیزی نگم ازش. خیلی خلاصش اینه که مان نقدشو به یه درک خاصی از اسپیریشن که میتونه توی زمینه اجتماعی مشخص شکل بگیره محدود نمیکنه، بلکه هر نوع اسپیریشنی رو محکوم میکنه و میگه این محصول ایدئولوژی سرمایه‌داریه. از حرفای مان اینطور میشه برداشت کرد که آدمای طبقه کارگر نباید تمایلی داشته باشن برای رشد فردی و ارتقای شخصی خودشون. و خب این حرف خودش یه جورایی تعصبه دیگه. محدود کردن خواسته‌ای که طبقه کارگر میتونن داشته باشن، یعنی همین کاری که مان داره میکنه، یه مثال دیگه است از این که چطور نخبه‌ها یه نگاه از بالا به پایینی دارن که لباس برابری طلبانه میپوشوننش. البته اینم بگم که این مطلب آخری رو وبسایت The Point منتشر شده که به افکار اگنس نزدیکه. خود اگنس کالارد هم اینجا مطلب زیاد می نویسه. ولی کلن جالب بود دیگه این بحثایی که در رد نظریات اگنس یا در تاییدش بود. خیلی چیزای جالبی بود و فکر میکنم بیشتر از این هم ادامه داشته باشه. مطالعه بیشتر رو میذارم به عهده خودتون که اگه دوست داشتین برین راجبش چیز بیشتری بخونین و بیاین راجبش صحبت بکنین توی کامنت و شبکه‌های اجتماعی و چیزای مختلف، بیاین راجبش صحبت بکنیم، چیز جالبیه. خب این قسمت هم اینجا تموم میشه. امیدوارم که این مقاله و چیزایی که گفته شد به دردتون خورده باشه. حمایت از پادکست میم رو هم فراموش نکنین، حالا چه از طریق معرفی به دوستانتون یا تو شبکه‌های اجتماعی و چه از طریق کمک مالی از طریق سایت هامی باش. بدرود تا اپیزود بعدی.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com